محمد وعلى آله. مسألة شهل دو، المشهور أنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه من دون بينة أو إقرار في حقوق الناس وحقوق الله، بل عن جماعة كالخلاف والانتصار والغنية ونهج الحق وظاهر السرائر الإجماع عليه. عن الإسكافي ابن الجنيد وشد عدم جوازه مطلقا. عن ابن حمزة تخصيص الجواز بحقوق الناس. ويحكى عن الإسكافي في مختصره الأحمدي تخصيصه بحقوق الله عكس ابن حمزة. والأقوى ما هو المشهور استلزام عدمه، إما فسق الحاكم إن حكم بخلاف علمه، أو إيقاف القضاء لا لموجب، واستلزامه عدم وجوب إنكار المنكر وعدم وجوب إظهار الحق، ولعموم ما دل على الحكم بالحق والقسط والعدل وما أنزل الله من الآيات والأخبار، وعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وربما يستدل أيضا عليه أيضا بخبر حسين بن خالد. الواجب على الإمام عليه السلام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين الله في خلقه. وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزجره وينهاه ويمضي ويدعه. قال: فقلت: كيف ذاك؟ فقال: لأن الحق إذا كان لله تعالى فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس فهو للناس، بتقريب أنه علل وجوب الحد على الإمام عليه السلام بكونه أمين الله، وهو جار في الأحكام أيضا بجملة من الأخبار كخبر إسماعيل بن جابر العلماء أمناء، وخبر السكوني الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخل في الدنيا، وخبر تحف العقول مجار الأمور على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه، لكنه لا يخلو عن إشكاله. واستدل للقول بعدم الجواز بأنه موضع التهمة، وهو كما ترى إن مسألة از مسائل بسيار مهمة، آیا هم در فقه ما بسيار مسألة مهمي مورد بحث هم هست، احوال مختلفی هم در این مسئله هست، هم از نظر فقه عامه مهم است، هم از نظر فقه وضعی، حقوق روز و قضایی روز محل بحث و صحبت است. از نظر عملی هم بسیار مهم است برای یک سیستم قضایی حاکم که آیا واقعا دست قضات رو باز بذارن و قضات بتوانند با علم شخصی خودشون حکم کنند در پرونده ها، مطلق پرونده، یا این که نه قضاوت به علم جایز نیست، مثلا میباستی به ادله و بینات و ایمان و اقرار و امثال اینا. در اینجا مرحوم سید متعرض این مسئله می شود با آنچه که متفرع بر این مسئله است. بحث در این مسئله در بحث مبسوط بذار می کنند که در جهات مختلفی بحث شد. مرحوم سید هم به مسائل مختلفی در این مسئله به جهات مختلفی متعرض شده است. یک جهت که جهت اول بحث است، اقوال در مسئله است که شما متعرض اقوال شد. جهت دومی که واسه بحث بشه است، شما متعرض نشده است که مقتضای اصل در این مسئله چیست؟ که اگر ما فیما بعد ادله مثبتین و نافین را مثلا بررسی کردیم و هیچ یک ثابت نشد، مقتضای اصل اولی چیست؟ آیا مقتضای اصل اولی جواز است؟ جواز حکم حاکم به علم شخصی خودش است یا نه؟ جهت سوم، ادله قائلین به عدم جواز، ادله قائلین به جواز. جهت چهارم هم استثناءاتی را که بعضی قائل شدند در این مسئله. اینا اجمالا جهاتی است که در این مسئله 42 می‌بایستی مورد بحث قرار بگیرد. البته امروز در محاکم دنیا، بلکه شاید در زمان حکومت‌های اسلامی گذشته، یعنی در وقتی که فقه عام حاکم بوده است بر محاکم، در رابطه با این مسئله معمولاً شاید ابتدای امر تجویز می‌کردن حکم حاکم را به علم شخصی خودش، ولی به تدریج در اثر بروز مشکلاتی، چنانچه ما با این عبارتی را نقل کنیم از بعضی از کلمات عامه، در اثر اینکه بازگذاردن این مسئله منجر به مشکلاتی شده بود، به تدریج این باب را محدود کردن یا به کلیه بستن. اقوال در نزد فقهای ما چنین است، مشهور بلکه ادعای اجماع هم شده در این مسئله در کتب مختلفی از قدما و متأخرین، جماعت کل خلاف، شیخ طوسی در خلاف، سید در انتصار، ابن زهره در مویه، علامه در نهج الحق، سرائر، محقق ابن ادریس در سرائر، ادعای اجماع کرد که یجوز. مشهور بالاخره این است، بلکه شاید بیش از مشهور. مخالف هم بوده است در متقدمی، ابن جنید قائل در بعضی از، البته مسئله در کلمات فقها ما در کتب فقهی ما اینجوری تحریر شده است که مرحوم سید در اینجا، حالا به چه سبب، اون شکل مسئله رو عوض کرده است. معمولا در کلمات فقها اینجوری آمده است که لا اشکال به این که یجوز و للامام المعصوم ان یحکم بعلمه، در همه حقوق بحث در غیر معصوم است، بحث رو بردن در غیر معصوم، اما امام المعصوم اگر حکم کرد او یجوز و ان یحکم بعلمه. آنچه هم که محل بحث نبایستی باشد همین غیر معصومه. ما معصوم خب هر وقت ظاهر بشن یا بیارن بالاخره حکمشان خودشون بیان میکنه. آنچه که مهم است و محل اختلاس این غیر معصومه، ولی ازا شاید معلومه سید به همین جهت هم دیگه متعرض اون نشده است. در حکم امام معصوم یا نبی به علم خودش خلافید از در میان فقهای ما نقل نشده است، گرچه در اونجا هم بعضی ها به ابن جنید استناد دادن که ایشون مطلقا قائل است که حاکم چه معصوم باشد چه غیر معصوم، لا یجوز ان یحکم به علم شخصی. بالاخره در غیر معصوم بحث است، در حاکمی که منصوب است از طرف معصوم، یا به نسب عام یا به نسب خاص، قاضی خاص باشد، آیا این میتواند به علم خودش حکم کند؟ به علم شخصی بینه نیست، یمینی هم نیست، ولی اون میداند که این مال مال اوست، یا در کیفری میداند مثلا این قذف کرده است، سرقت کرده است، حالا بیا قطعیت کند، مبتنی بر علم شخصی خودش یا نه. عرض کردم مشهور در اینجا هم بلکه دعوی اجماع شده است که یجوزو، از ابن جنید نقل شده است دو قول، قول و عدم جواز مطلقا و در اون مختصر الاحمدی، مختصر الاحمدی که اصل کتابش هم نیست، مرحوم علامه اینها فقها ازش نقل میکنن، او اسناد داده شده است تفصیل بین حقوق الله و حقوق الناس که گفته است در حقوق الله میتواند به علم خودش عمل کند، در حقوق الناس نمیتواند. در زنا و امس سرقت و اینا میتواند، اما در مثل اموال و این حرفا یا حتی قذف و به حق الناس از در اونجا قصاص و به علم شخصی نمیتواند. این دو قول بلکه سه قول، ابن جنید هست، دو قول دارد: عدم جواز مطلقا و تفصیل بین حقوق الله و یجوز و حقوق الناس و لا یجوز. این چنین ازشون نقل شده است از کتاب مختصر الاحمدیشون. به ابن حمزه هم عکس این تفصیل باز اسناد داده شده است که این می شود قول چهارو. ابن حمزه فرموده است بر این که در حقوق الناس به علم می شود عمل کنند قاضی، در حقوق الله نمیتواند و یه نمیخواهد. در زنا مثلا بایستی شهود اربعه باشد. بعد هم اینشو میتواند و الاقوا ما هو المشهور. مشهور را ایشون تقویت میکند، فرماید او آنچه که ادعای اجماع برش شده است او و مشهور یا مشهور است هر اقل او در این بود درست است. کلمات فقه ها هم از کتب فقهیه انسان وقتی ملاحظه میکنه میبیند همینی که مرحوم سید در اینجا فرموده از انسان مطابق واقع، یعنی واقعا مشهور همین است. فقه ها در کلماتشون انسان عبارت اونها رو میاره همین را میبینه مشهوره. حالا دیگر نقل عبارت های اونها خیلی لازم نیست، میتونید مراجعه کنید در عبارت هاشون. گرچه در لابلای استدلال هایی رو که انسان ببینه از عبارت های اینها میدونه به این نتیجه برسد که عمدتاً ادله مشهور بر این حکم، گرچه بعضی ادعای اجماع کردن ولی عمدتاً دلیلشون اجماع نیست، بلکه دلیلشون هم یه نکته ایست که نکته کلیست که اینها این نکته رو بهش اکثراً یا کل اینها تمسک کرد. عبارتی هم که اینجا ایشون نفرموده در حقیقت عبارت صاحب جواهر شد، این نقد اجماع اونجا در جواهر اینجوری آمده و غیره. بعد از اینکه میگه الامام الامام ان یقضی به علمه مطلقا، فرماید اینجوری و غیره ای غیر الامام غیر المعصوم من القضات یقضی به علمه فی حقوق الناس قطعا و فی حقوق الله تعالی على قولین. معلوم میشه ابن جنید را ضمن فقهای ما قرار نداده اسکافی را، چون در فقوق الناس را قطعا فرض کرده یجوز، با اینکه گفته شد ایشون دو قول دارد، یکی اینکه لا یجوز و مطلقا، یکی اینکه لا یجوز فی حقوق الناس و یجوز فی حقوق الناس. فقط ابن حمزه را داخل که فی حقوق الله تعالی علا قولین، که یکیش قول ابن حمزه بود الله على قولين اصححهما القضاء، همزه میگه لا يجوز، ایشون میفرماید يجوز، مشهور رو میگن يجوز، ایشون میفرماید اصححهما القضاء وفي الانفصال والغنيه ومحكي الخلاف ونهج الحق وظاهر السرائر الاجماع عليه. همین که این عبارت دیگه مرحوم سید اینجا عبارت عبارت صاحب جواهر آمده است، الانفصال و الخلاف را ایشون اضافه کرده، جماعت که الخلاف، خلاف اینجا هم هست ها، اینجا نیست، اینجا محکی و خلاف هست، اینجا محکی و خلاف هست، اینجا خلاف و فی الانتصار و الغنیه و محکی الخلاف و نهج الحق و ظاهر السرائر الاجماع علیه. این عبارت در کلمات دیگران هم آمده، تعبیر آمده. تفصیل بین حقوق الله و حقوق الناس از البته حالا اینجا اسناد داده شده است فقط به ابن حمزه، ولی از غیر ابن حمزه هم عباراتی بر این تفصیل میشه پیدا کرد. مثلا عبارات شیخ در نهایه اینه: و اذا شاهد الامام من یزنی او یشرب الخمر کان علیه ان یقیم الحد علیه ولا ينتظر مع شهادته قیام البینه ولا الاقرار وليس ذلك لغیره بل هو مخصوص به وغيره غير الامام غير معصوم وان شاهد يحتاج ان يقوم له بینه او اقرار من الفاعل على ما بینه. ببینید در حقوق الله یه غیر امام مخصوص از امام معصومه، مخصوص به غیره عبارت باشد از مجتهدین و قضات منصوب از طرف امام و ان شاهده یحتاج ان یقوم له بینه لیس ذالک لغیره، هر غیر امام از قضات نیست و غیره غیر امام و ان شاهده دیده است و چشم دیده مشاهده معاینه کرده است یحتاج ان یقوم له بینه او اقرار من الفاعل على ما بینه و اما القتل که قصاص باشد و السرقه و القتل ما یجب من حقوق المسلمین من الحد و التعزیر فلیس له ان یقیم الحد. این مطلب دیگری است الا بعد مطالبه صاحب الفعل. باز زیلش داره: و لیس یکفی فیه مشاهدته ایاه فان طلب صاحب الحق اقامه الحد فیه کان علیه اقامته ولا ينتظر مع علمه البينه والاقرار على ما بينه. این عبارت نهایی هم دال بر این است که ایشون هم مانند ابن حمزه این تفسیر رو قائله. امام مطلقا میتونه حکم کنه و لا ينتظر قیام البينه، غیر امام در حقوق الله میبایستی بینه داشته باشه. يحتاج ان يقوم له بينه او اقرار من الفاعل و در حقوق الله. و اما در حقوق الناس قتل و سرقت و قذف و ما يجب من حقوق المسلم من الحد والتعزير، در اینجا ایشون چی میفرماید؟ میفرماید دو تا مطلب داره. یکی اینکه در حقوق الناس علم هم داشته باشد، مشاهده هم بکند بدون مطالبه از کسی که ازش دزدی شده یا کسی که به او قذف شده، حق اقامه حد یا اقامه اون عقوبت رو نداره، چون حق الناسه. پستی او مطالبه کند، مرافعه کند، ای بخواهد از حاکم، حاکم اقامه. این یکی. دوم اینکه اگر هر آینه به مجرد اینکه دید اون داره این گناه رو میکنه بدون مطالبه نمیتونه اقامه حد کند، به خلاف زنا که از حقوق الله هست، میتواند مطالبه، اونجا دیگه مطالبه هم نمیخواد، ولی اونجا به علمش نمیتواند عمل کند، واسه اقرار و بیانه باشه. در حقوق الناس یک مطالبه میخواد، دو وقتی مطالبه شد به علم خودش هم میتواند عمل کند. اینجوری میفرماید: و اما القتل و السرقه و القتل و ما یجب من حقوق المسلمین من الحد و التعزیر فلیس له ان یقیم الحد الا بعد مطالبه صاحب الحق. این مسئله است، این مسئله دیگری است غیر از مسئله قضای به حکم. آیا بدون مطالبه هم میتونه یا بالاخره چون حق الناس است باید زی حق مطالبه کنه اقامه حق رو؟ و لیس یکفی فیه مشاهدته ایاه، علمش و مشاهدش برای اقامه کافی نیست بدون مطالبه من له الحق. فان طلب صاحب الحق اقامه الحد فیه، اقامت الحد فيه كان عليه اقامته ولا ينتظر مع لا ينتظر مع علمه البينه والاقرار على ما بينه. ببینید پس در حق الناس ایشون قائل است بر اینکه از یه جهت مجرد مشاهدت کافی نیست و علم کافی نیست بر اینکه اقامه اون حد یا تعزیر رو کند که حق باشد، مثل حد قذف، حد مقذوف اگه مقذوف مطالبه نکرد حاکم نمیتواند او حد بزنه، شاید بخواد ساقط کنه این حد خودش. مطالبه من له الحق شرط است، ولی اگر مطالبه کرد، مرافعه را اقامه کرد، دعوه را اقامه کرد بر او، مطالبه حق خودش را کرد، اینجا دیگه آیا باز بیانه و اقرار اینها لازمه یا نه؟ میگه نه. ولا ينتظر مع علمه البینه والاقرار. پس در حقوق الناس علم را، قضاوت به علم را حجت کرده است برای غیر معصوم، حکم به علم شخصی را جایز کرده، ولی در حقوق الله فرموده است یحتاج ان یقوم له بینه و اقرار من الفاعل. بنابراین مرحوم شیخ طوسی هم در نهایه کتاب نهایه عین همون تفصیل مرحوم ابن حمزه را گفته، قائل شده است و دارد داشته است، ولی چون این مسئله دیگری را اینجا آورده، ظاهرا این تحت شعاع اون مسئله حق مطالبه تو اینها قرار گرفته، مورد توجه قرار نگرفته این عبارت. پس این تفصیل، تفصیل بین چیز، بین حقوق الله و حقوق الناس، که در حقوق الله لا يجوز الحكم بالمشاهده و به علم شخصی، بلکه نیاز به بیانه و اقرار و امثال اینها دارد، در حقوق الناس يجوز، البته بعد المرافعه و بعد طلب صاحب الحق، نه ابتداء، يجوز الحكم من قبل غير الامام المعصوم از قضات به علمه ولا ينتظر مع البینه. این تفصیل، تفصیلی است که شیخ در نهایه قائل شده است. در مبسوط هم عبارتی دارد که باز با همین تفصیل مطابقت میکند و جور است. در مبسوط عبارتشون اینه: قال و اما اقامته به علمه فقد ثبت عندنا ان للحاكم ان يحكم بعلمه فيما عدا الحدود وفي اصحابنا من قال وكذلك في الحدود وفي الناس من قال مثل ذلك على قولين. ببینید در اقامه حدود به علم، استناد قاضی به علمش در اقامه حدود، میفرماید قد ثبت عندنا، اون چه که بیش ما ثابت شده اینه که ان للحاكم ان يحكم بعلمه فيما عدا الحدود، در غیر از حدود میتواند، لابد مقصود از حدود حقوق الله دیگه، اکثرا حدود حقوق الله، گرچه شامل حقوق الناس هم میشه، تعبیرشون اینه ان يحكم بعلمه فيما عدا الحدود، در حدود نمیشه، لیکن فی اصحابنا، در اصحاب فقهای های ما، من قال و کذالک فی الحدود که یجوز ان یقیمه بعلمه و فی الناس، یعنی فقهای عامه کشون که فی الناس تعبیر کرده، و فی الناس غیر اصحابنا من قال مثل ذالک علا قوله، هر دو قولم در نزد عامه هست. و همچنین باز این تفصیل را ما در کتاب کافی حلبی هم میبینیم، این قول سومی که اینجا اسناد داده شد، صاحب جواهر اسناد داد به ابن حمزه، تنها ابن حمزه نیست، مرحوم سید هم کنده و بعضی از دیگران، ریاض و امثال اینا، همه از مرحوم سید هم از صاحب جواهر گرفته، صاحب جواهر هم شاید از ریاض گرفته، عبارتشون تو ریاض هم هست، با اینکه بیش از یک نفر قائل به این تفصیل است، امثال شیخ طوسی قائل به این تفصیل است، این در این دو کتاب رو بوده، در یک کتاب دیگری بازم عموم جواز رو اختیار کرده باشه، در این دو کتاب مهم مخصوصا نهایه مبسوط، ظاهرش اینه، مخصوصا نهایه اینی که لا یجوز. مرحوم حلبی هم در کتاب کافی باز یه عباراتی داره، ایشون دارد تحت عنوان فصل فی العلم بما یقتضی الحکم، علم الحکم، بله، علم الحاکم، اینجا غلطی است، علم الحاکم بما یقتضی تنفیذ الحکم کاف فی صحته ومغن عن اقرار وبينة ويمين سواء علم ذلك في حال تقلد الحكم او قبلها لسكون نفس الحاكم العالم الى علمه في حال حكمه بمقتضاه. بعد در زيلش فاما ما يوجب الحد فان كان العالم بما يوجب الحد الامام فالامام معصوم فعليه الحكم بعلمه كونه معصوما مأمونا. فإن كان غيره من الحكام الذين يجوز عليهم الكذب لم يجز له الحكم بمقتضاه، لأن إقامة الحد لم يجوز الحكم بمقتضاه، لأن إقامة الحد أولا ليست من فرضه، فرض أونيس فرو واجب نيس فامي حد مثل إمام نيس كي يجب أن يقيم الحد، ولأنه بذلك شاهد على غيره بالزنا واللواط وغيرهما وهو واحد، وشهادة الواحد بذلك قذف يوجب الحد وإن كان عالما. ببینید اینجا استدلالی هم چینده ایشون برای خودش که اگر هر آینه حاکم بخواد به علم خودش استناد کنه بگه بله من دیدم تو زنا کردی پس اقامه حد کنم، این تازه میشه یک قاذف. یه نفره چه فرق داره اون شاهدی که عادل هم هست شهادت میده ولی بدون اون سه تا شهادت دیگه، سه شهود دیگر، اونجا میگن یو قذف میشه و یو حد، گرچه علم به واقع هم داشته باشه مطابق واقع هم شهادت داده باشه. لأنه بذلك شاهد على غيره بالزنا واللواط وغيرهما وهو واحد قاضي، وشهادة الواحد بذلك قذف يوجب الحد وإن كان على الفسدر مثل الزنا وأمثالنا. إيشنا على يا مطلق حدود يا حدودي كحقوق الله هس كظاهرا مقصود همونه، إيشون در إنجور موارد قائل بعدم جواز حكم قاضي غير معصوم هس بعلم خود. پس در حقیقت در مسئله قول دیگری است که شما دارید میگه در خصوص زنا تفصیل فقط در این عامه، اینا عبارتاشون که عامه. فاما ما یوجب الحد فان کان العالم بما یوجب الحد، نگفته خصوص زنا، یوجب الحد الامام فعليه الحكم بعلمه لكونه معصوما مأمونا، فان کان غيره من الحكام الذين يجوز عليهم الكذب لم يجوز له الحكم مقتضى، لأن إقامة الحد أولا ليست من فرض واجب لزبرو مثلا بر امام واجب نبر قاضی، ولأنه بذلك این استدلال دومی است در خصوص چیز قاذف میشد و فلان. پس بنابراین من مقصود از نقل این چند تا قول این بود، نمیخواستم حالا کل کلمات فقها رو اینجا متعرض بشم، مقصود این بود که تنها اینجوری نیست که مرحوم سید و نقل و صاحب جواهر، اصلش صاحب جواهر در حقیقت، سید فقط به جواهر مراجعه کرده، اینجوری نیست که فقط ابن حمزه قائل به تفصیل باشد بین حقوق الله و حدود الهی و حقوق الناس، بلکه مانند شیخ طوسی در نهایه عبارت ایشون در نهایه صریح در همین تفصیل است، حلبی در کافی عبارت ایشون صریح در تفصیل است، خود شیخ طوسی باز در مبسوط این تفسیر رو داره، عندنا معنیش مختار او این است و که گفته از و من اصحابنا اون غیر از خودش را بود، ولی اون چه که بعد مال خودشه همینه که گفت فی عندنا فقط ثبت عندنا ان للحاكم ان يحكم ان للحاكم ان يحكم بعلمه فيما عدا الحدود، عند الحدود لا يجوز، وفي اصحابنا من قال وكذلك في خودش اگر مختار خودش بود میگفت و هو الاقوى، بلکه عندنا ثبت عندنا معنیش اینه که اول را قبول، تفصیل را قبول داره. پس این تفصیل هم مختار شیخ طوسی و هم مختار ابن حمزه در وسیله است، خب ابن حمزه را آقایون ذکر کردن، و هم مختار ابن جنید است در اون در ولو ضمن اون اطلاق نفی جواز خوب، و هم مختار کافی حلبی است در کافی، و عبارات فقهای دیگر هم ازش استفاده می شود که این دو تا قول بوده، دو تا قول مهم بوده، چون نیست که یک کسی فقط قائل به این بوده. قول معمولا کسی مراجعه کنه به عبارات شهید و محقق و امثال اینها می فرماید این علا قولین، همه جا اینه دارن علا قولین، و وفي الناس من قال مثل ذلك على قول، دو قول بودن در مسئله امر روشنی بوده، مخصوصا در حقوق، در حقوق الله، یعنی قول به عدم جواز حکم به علم در حدود و در حقوق الله بالخصوص و در حقوق الناس، این دو قول خیلی به چشم نمیخوره. فقط ابن جنید قائل شده است که در حقوق الناس هم لا یجوز، ولی در حقوق الله دو قول، دو قول روشنی است. خود عبارت صاحب جواهر هم باز همین تعبیر درش بود، على قولين في حقوق الله تعالى على قولين اصححهما القضاء، يعني يجوز. بس بنابراین مسئله یک مسئله اجماعی نیست بر اینکه یجوز و مطلقا، بلکه خب به عنوان قول مشهور و خب مخصوصا در حقوق الناس به استثناء ابن جنید شاید قائل معروف دیگری به چشم نخورده باشد در حقوق الناس. اینا برای این است که ما وقتی اقوال رو نقل بکنیم، بعد که حالا میاد یکی از ادله‌ای که بهش تمسک شده این اجماع است، مخصوصا صاحب جواهر سید تمسک نکرده به اجماع، ولی مرحوم صاحب جواهر میفرد بعد از اینکه نقل میگه فی الانتصار والغنیه محکی الخلاف نهج الحق ظاهر السرائر الاجماع علی و هو الحجه. این و هو الحجه ها دیگه خیلی حجت نیست که این اجماع ها اولا اصلش ثابت نیست با وجود اختلاف، و ثانیا این اجماع ها بیشتر اجماع هایی است که قائلین بهش استناد به مدارکی که عرض کردن، که این مدارک در ضمن اون وجوه مثبتین خواهد آمد. نه زنان در سرقت گفته شد، نه در زنا. در سرقت اونجا این بحثش خواهد آمد که آنچه که حق ناس است غیر از آن چیزیست که حق الله است. حالا عرض میکنم حد سرقت حق الله است، قطع حد الله حق الله است، ولی مرافعه به حاکم، حق مرافعه به حاکم حق الناس است، که اگر مرافعه نکرد، مطالبه نکرد، مرافعه نکرد، مسروق من حاکم ابتداعا این حق داره. این بحثی است که بعدا خواهد آمد، آنچه که حق الناس است غیر از آن چیزی است که حق الله است. این اونجا متعرض ان شاء الله خواهیم شد. یه نکته دیگر هم در اینجا هست که این نکته را انسان باید ذکر کنه، گرچه نکته علمی نیست، فقهی نیست، ولی واقعی است. اون اینکه فتاوای فقهای بزرگوار ما اکثرا یا مثلا مشهور یا کلن قائل به جواز شدن، خب در اثر همین استدلال هاییست که بعدا خواهد آمد، سبب یه نوع اجماعی مثلا توافقی تسالمی اقلا در حقوق الناس شده است. ولی یه واقعیت رو باید در نظر بگیریم که این حالت در میان فقهای عامه متحقق شده، به این معنی که ابتدای امر قبل از کلمات خود اون ائمه مذاهب را کسی میدونه، قبل از اینکه مذاهب اونها حاکم بشه و حکومت بر اساس مثلا مذهب ابی حنیفه حنفی مثل حکومت بنی العباس که بر اساس مذهب حنفیه برپا شد، همچنین عثمانی ها بعد از اون، قبل فتاوای اون خود اون ائمه مذاهبشون مثل فتاوای فقهای ما بوده، یعنی به جواز بوده. بعد که حکومت کردن آمدن قضاوت رو پیاده کنن در جامعه، قضات رو نصب کردن و مرافعات شروع شد، به تدریج دیدن که این کار فتح این باب، فتح تجویز حکم قاضی و قضاوت قاضی به علم شخصی خودش در همه پرونده ها بدون نیاز به بیانه و اینها، موجب مشکلات و مسائل زیاده شده، ولی زهی به تدریج بستن. من خب این عرض کردم که شاید فقهای ما هم اگر، چون این جریان نسبت به حاکمیت حکومت اسلامی بعد از برپایی جمهوری اسلامی باز رخ داد، ابتدای کار دیده شد که خب علم قاضی حجت است و فتاوا بر همین است و مشهور همین است و فتاوای خود امام هم در تحریر همین است، فتاوای علمای بزرگ معاصر هم همه همین، در عمل دیده شد که این منجر به مشکلات فراوانی می شود و باب امکان خلاصه سوء استفاده از طرف حالا یا قضات یا مترافعین متخاصمین زیاد میشه. همینی که در کلمات مرحوم سیدم اشاره بش شده، در کلمات فقه هم آمده، این از طرف سنی ها وارد شده، از این تعدیلی که بعد لأنه یوجب فتح باب التهمه شما خوندی هو کما ترا، این از فقه سنی در حقیقت واقعا اینجوریه که در عمل، در نظریه بدون عمل، اون نظریه است که خیلی به ذهن میاد صحیح و ادله، که ادله هم آقایون بهش تمسک کردن که بعد این ادله باید بررسی بشه، ولی در عمل که میاد این نظریه با مشکلات زیادی روبرو میشه، هم در فقه اهل سنت منجر شد به اینکه این باب رو ببندن و هم در وضع فعلی امت اسلامی هم قضاوت سیستم قضایی ما هم به تدریج این باب بسته شده و محدود شده، زیاد شاید بسته شده در بعضی مسائل. این هم یه مسئله است که شاید این فقهای بزرگ قدیم ما اگر یه حکومتی رو برپا میکردند و این نظریه را میخواست این مبنای فقهی رو به عمل بکشن، شاید وعید نیست اونها هم در عمل به تدریج از این تسالم و توافق دست میکشیدن. این یه نکته است که از کنم نکته فقهی نیست ولی نکته واقعی است. عبارت، من این عبارت هم از فقهای اهل سنت نقل کنم، ببینید یه عبارت هم فقهای اهل سنت دارن، از این متأخرینشونه این عبارت، اینا اینجور دارن گفتند و ان الادله التي يحصل بها الاثبات تحقق للقاضي علما مكتسبا بالحادثه المكلف بالحكم فيها فيكون الحاكم بعد قيام الدليل كانه شاهد الواقعه ووقف على ظاهرها وباطنها فلا يسعه الا الحكم بما علم من هذا الطريق اذ ان خلاف ذلك مجهول لديه فكيف يحكم بمجهول ويستلزم هذا التعامل ازينجا ان للحاكم ان يحكم بعلمه الشخصي غير المكتسب من طريق الدليل الذي قام لديه بعلم شخصي بذلك بل حصل له من طريق مشاهدته ووقوفه عليه شخصيا نبينيه ازنا يميني اقراري لان هذا اقوى من العلم الذي حصل له من طريق الشهاده مثلا اني كاز عند الناس هذا فاضا مثبتین به این دلیل هم تمسک کردن که علم قاضی که مهمتر از شهادته، لان هذا اقوى من العلم الذي حصل له من طريق الشهاده مثلا و الى هذا الرأي ذهب كثير من فقهاء الشريعه المتقدمين كلمات اهل سنت و الى هذا الرأي ذهب كثير من فقهاء الشريعه المتقدمين قدماش ولكن لما خربت الذمم به تدریج مردم اون تقوا و اون چیزشون به هم خورد، خربت دمم و ضعف الوازع الدینی، اون انگیزه دینی کم شد، رادع دینی کم شد و فسد الضمیر، وجدان ها فاسد شد، فی کثیر من الناس و طغى حب الماده علی النفوس، حب دنیا و حب مال و اشربت القلوب حب المال من اي طريق جاء اصبح علم القاضي الشخصي مكتنفا بالظنون والرياب يا والريب، مشكوك شد يعني اعتماد بگه بعد من خودم دیدم این کارو کرده و این مال مال اوست، این دیگه اصبح علم القاضي الشخصي مكتنفا بالظنون والرياب يا والريب حتى قال الفقيه الشافعي كي بده يگه لولا قضات السوء، شاید خود شافعی باشه، لولا قضات السوء، معلوم میشه از زمان شافعی که زمان هنوز زمان معصومین ما بودن، معصوم های متأخر، این تغییر شده در فتاوای اهل سنت، سنت عامه، لولا قضات السوء لقلت ان للحاكمه ان يحكم بعلمه، که اگر نبود میگفتم نه، ولی چون هست نمیگم، صفتهای رسمیشم این بوده. ولهذا قرر المتأخرون من الفقهاء بالاجماع عدم جواز حکم الحاکم به علم. اینم یه عبارت از کجا نقش شده، از یک منبع شده، چی نقش شده، از کتاب دلیل القضاء الشرعی. بالاخره این یه آنچه که در رابطه با اون جهت اول مسئله که عبارت از اقوال فقهای ما بود و این که آیا در مسئله اجماع درست و حسابی هست یا نیست، معلوم شد که در حقیقت اجماع اون چنانی نیست، اقوال مختلفه، مخصوصا تفصیل بین حقوق الله که در حقوق الله و حدود لا یجوز، حالا در حقوق الناس مخالف فقط ابن جنیده و اقوال هم این چنانی بود که عرض شد. ایمونه اون جهات بعدی که اونها مهمه، یکی جهت دوم است که چهار شب آینده بحث بکنیم، اون این که مقتضای اصل چیست در این مسئله، مقتضای اصل اولی آیا عدم جواز است یا جواز، تا اینکه هر جو شک کنیم و دلیلی تمام نشد بگیم در حقوق الله تنها یا در حتی حقوق الناس رجوع به اصل باز دیگر اصل مشخص بشه اول، بعدم ادله مثبتی و نافی. الحمدلله رب العالمین.